نقد و انتقادی داشته باشیم نسبت به
راجب مجامع که شما صحبت می‌کردی و برن به سمت اینکه خودشون اطلاعات رو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش.
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه می‌کنید.
درونش عدالت و صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست.
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه از یه برنامه شما.
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خدا، به نام خدایی که هرچی داریم از اوست. و سلام دوستان شنونده، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش. خوشحالیم از اینکه باز هم در هفته دیگر با یکی دیگر از سری برنامه‌های همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم و خدمتگزار شما. خاطر مبارکتون اگر باشه، هفته گذشته در مورد وضعیت فوتبال کشورمون صحبت کردیم. بخشی از اون برنامه‌ای که به هر حال در ابتدای هفته قبل خدمتون معرفی کردم، اونها رو بهش پرداختیم، مثل آموزش، مثل اساسنامه فدراسیون فوتبال. صحبت کردیم در مورد کمیته فنی فدراسیون فوتبال، در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و مواردی از این دست. اما قرار بر این شد که بحث هایی که هفته گذشته اونها رو بهش پرداختیم و خیلی از اونها نیمه کاره باقی مونده، این هفته ادامه بدیم. باز هم میخواییم در مورد وضعیت فوتبال صحبت بکنیم و امشب برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به باشگاه‌های خصوصی. راستی وضعیت باشگاه خصوصیمون چگونه است دوستان شنونده؟ چرا خیلی از باشگاه‌ها وقتی میان و تحت عنوان باشگاه خصوصی فعالیت میکنن دچار مشکلات و مسائل عدیده میشن و خیلی از اونها الان نامی ازشون نیست و نمیدونیم اصلا کجا هستن؟ یه نمونش شموشک نوشهر مثال عرض کردم. به هر حال این هفته باز هم در مورد وضعیت فوتبال در کشورمون صحبت خواهیم کرد و از شما خواهشم این هست که همانند هفته گذشته باز هم مشارکت بکنید در موضوع برنامه که قطعا میتونه تأثیرگذار باشه در وضعیت یا بهبود وقت فوتبال کشورمون. درود بر شما. شماره تلفن های برنامه هم که اعلام شد، شماره پیامک هم همینطور، بنابراین در انتظار هستیم تا بشنویم صدای گرم شما و همینطور پیامک های شما رو.
شما همراه هستید با برنامه همیشه با ورزش، نقد و بررسی و تحلیل و کارشناسی مسائل روز ورزش در همیشه با ورزش. پل‌های ارتباطی ما با شما 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. پل ارتباطی ما با شما در فضای مجازی 0910-898-5207. همیشه با ورزش، شنبه تا پنج شنبه 18:30 تا 20:30.
خب دوستان خوب شنونده، مطابق معمول هر برنامه ما مروری خواهیم داشت به برنامه‌ای که قبلا تقدیم حضورتون کردیم. آخرین برنامه ما در هفته قبل مربوط میشه به چهارشنبه. چهارشنبه ما دو مهمان داشتیم. اولین مهمانمون آقای پهلوان بودن، یکی از رؤسای اسبق فدراسیون فوتبال. با هم دیگه بخشی از صحبت‌های ایشون رو در مورد وضعیت فوتبال کشورمون می‌شنویم.
ببینین شاید عمده مشکل ما امروز در ورزش کشور و مصیبت ها و مشکلات و گرفتاری هایی که داریم، من فکر میکنم علت اصلیش اینه که ما در رأس مدیریت ورزشیمون غیر از چند تا مقطع کوتاه افراد متخصص با دانش با صلاحیت و مقبولیت اجتماعی داشته باشن، صلاحیت داشته باشن، دانش داشته باشن، تجربه داشته باشن، هیچ تا به کار نگرفت. من فکر میکنم که منشأ بسیاری از مشکلاتی که ما ورزشمون گرفتارش بوده و هست اینه که ما افرادی همیشه در ورزش ما ریاست و مسئولیت داشتیم که اینها در حال جز تیم بالاترین مقام اجرایی کشور بودن و اونها هم به خاطر این که در حال اینها رو دیگه مشغول بکنن بدون این که ببینن تخصص دارن، تجربه دارن، علاقه دارن. و خیلی جالب بگم که خیلی از این افراد هم شاید انتخاب اولشون برای مسئولیت تو تیم رؤسای جمهور هیچ که ورزش نبوده، ولی به لحاظ این که به هر حال باید یک جایی مشغول می شدن اینها رو به کار گمارده‌ام. طبعا اینها تعصب خاص و اون عرق لازم رو به ورزش نداشتن و چون پیشینه ورزشی هم نداشتن طبعا تو تصمیم گیری ها توی مسائل مختلف نمیتونستن به ورزش کمک بکنن. و از طرف دیگه اینها وقتی که مسئولیت گمارده می شدن از افراد توانا هم در کنار خودشون کمتر استفاده می کردن، به طبع اینکه خودشون با یه در حال فرمونی که خدمتشون گفتن اومدن همکاراشون هم تقریبا اینطوری انتخاب می کردن، یا اگر از آدمای متخصص هم استفاده می کردن این آدمای متخصص شاید دو گونه به نظر من بودن، یا باید تابع محض و تصمیم محض تصمیمات اونا بودن، یا میخواستن مخمون نظرات کارشناسی داشته باشن به زودی با آنها به مشکل برخورد میکردن و نمیتونستن ادامه کار بدن. خب این یه مشکلی که ما امروز نتایج و ثمرات اونو تو بخشهای مختلف ورزش به ویژه فوتبال داریم میبینیم. ما امروز فوتبالمون از هر زمانی که شما فکر کنید شرایط بسیار نامساعد و بدی داره. دو تا تیم پرسپولیس و استقلال رو نگاه بکنید که مسئولیت مستقیمش رو وزارت ورزشه، در حال شما ببینید چه مسائل و مشکلاتی رو اینا دارن پشتر میذارن و با چه چالش های عظیمی روبرو هستن. واقعا آدم اگر یه نظر مثل کسانی که مثل من شما دوستانی که یه ورزش بودن و خاک ورزش بودن قصه می خورن به خاطر این که آدم هایی که این آقایون بر سر کار می گذارن و دینامی می گذارن واقعا این آدم ها رفیقا و دوستان اینا هستن. و اینا اصلا اگر شما بخوان شرایط یک مدیر عامل رو برای یک باشگاه ورزشی با این بزرگی یا دو باشگاه ورزشی با این بزرگی که این همه طرفدار داره و این همه بهش امید بستن رو شما بخواید ترسیم بکنید واقعا کدوم یکی از این شرایط رو دارن؟ تو وقتی روابط بر روابط در خود طلبه می کنه و اینا بر اساس روابط میان مسئولیت میگیرن، خب طبعا شاید خیلی از اینا یه روزی آرزو میکردن یکی از این بازیکنها رو یه جایی ببینن در مصدر کار قرار میگیرن و طبعا نمیتونن از آدمای با تجربه و کسایی که جز همون باشگاه جز بزرگان پیش رسیدنش میدن کمتر استفاده میکنن. خب تصمیمات که میگیرن همش منجر میشه به اینکه ما در یه دوره باید شش تا مثلا مدیرعاملی باشگاه عوض. این همه ما گرفتاریهای تو فیفا داریم، حالا شاید آماری نتونم ولی حدسی میگم که هیچ کشوری اندازه فیفا و اسفی پرونده نداره که اینقدر ما اونجا داریم پرونده داریم و دائم ما اونجا مطرح هستیم به خاطر اینکه کار به هر حال گماردیم که اینها اصلا اهلیت ندارن که بخوان این ورزش بمیشه این فوتبال رو اداره بکنن.
خب بخشی از صحبت‌های آقای پهلوان یکی از رؤسای اسبق فدراسیون فوتبال رو شنیدید که در برنامه هفته گذشته آخرین برنامه ما چهارشنبه باشون گفتگو کردیم. و اما مهمان بعدی ما جناب آقای جلال چراغ‌پور، یکی از کارشناسان خوب در حوزه ورزش و به ویژه فوتبال بودند که در مورد نقش کمیته فنی در فدراسیون فوتبال توضیحاتی دادند. بخشی از صحبت‌های ایشون رو هم به اتفاق در این برنامه و در این لحظه می‌شنویم.
کمیته فنی باید رشد و توسعه رو جزء برنامه‌های کاریش داشته باشه. این اولین چیز. دومین قضیه باید یه شاخص‌های گزینش و ارزیابی بازیکن‌ها و کادر فنی تیم‌های ملی. اینجا باز یه چیز خیلی مهمیه برای ارزیابی بازیکنان. حالا ارزیابی بازیکنان هم حتی در سطح تیم ملی، ولی کادر فنی تیم‌های ملی باز یکی از گلوگاه‌ها و پیشنهاد این مسائل و پیشنهاد اینا به هیئت رئیسه. پس ما می‌بینیم کمیته فنی خودش زیر مجموعه یه هیئت رئیسه قرار می‌گیره، یعنی اون 8 نفری که هیئت رئیسه فدراسیون هستن زیر نظر رئیس فدراسیون هستن، اونا داده‌های فنیشون از کمیته فنی باید بگیرن. یعنی اینا باید به اونا بگن آقا مثلا چه تأثیری میذاره فلان چی، چه کار کنیم چی میشه، بعد هیئت رئیسه به شور میذارن، بعد اونجا یه تصمیم از این مجموعه میاد بیرون. من بیشتر از این نمیرم تو عمق این قضیه، چون که طبق به اصطلاح این کار اینا از بند 44 تا بند 49 توی قوانین فیفا وظایف کمیته فنی فدراسیون فوتبال ها رو و خود وظایف فنی کمیته فیفا رو اعلام کرده. مالا اونا که مال مثلا همه جا هست و میتونه آدم نگاه کنه، اما آنچه که برای ما مهم هست اینه که ما یک کمیته فنی داریم که به صورت گردشی و چرخشی، یعنی روتیشن و پوزیشنشون عوض میشه. پوزیشنشون که عوض میشه میشه گردشی، و چون روتیشن دارن میچرخه موضوع، میشه چرخشی. هم چرخشی هم گردشی، هم پوزیشنشون عوض میشه، هم جابجایی پستی میکنن، به هر جایی میرن میان، و اینا 4 نفر بیشتر نیستن. از این 4 نفر اصلا جلسه کمیته فنی تو فدراسیون فوتبال اگر این 4 نفر رو بخوایم اسم ببریم متوجه میشیم که ممکنه 4-5 سال باشه، 2-3 سال حداقل باشه اصلا جلسه نداشته باشن. از ترکیب 4 نفر دارم عرض میکنم، دوتاشون همیشه هستن، ولی دوتاشون من بعید میدونم که مثلا آقای یاوری بیاد در جلسات کمیته، چون که ایشون هم عضو هستن مثلا، یا مثلا خبیری هم عضو هستن. ببینیم اصلا این آقایون جلسه کمیته فنی با اینا تشکیل میشه. حالا اینا چیزایی که تو سایت فدراسیون اس گذاشتن و نو هم نکردن، از جزء چیزای قدیمیشونه. بعدم اونجا تو سایت هم گفته که تصمیمات کمیته جلوش نوشته که هیچ تصمیمی تا کنون گرفته نشده. حالا همه کسایی که صحبت ما رو گوش میدن میتونن برن تو سایت فدراسیون فوتبال اونجا ببینن نوشته تصمیمات اینا هیچ تصمیم مثلا قابل بحثی در کمیته فنی گرفته نشده. خب اینم مال این شکل از کمیته فنی. حالا پس ما با چی مواجه هستیم؟ ما با یه سری نظرات یه فردم هر چقدر که انسان‌ها، خود من هر چقدر که بخوام فردی تصمیم بگیرم غیر ممکنه که من تیشه‌وار تصمیم نگیرم. اره‌وار نمیتونم اره نصف میکنه، منافع نداره، اما تیشه بالاخره به سمت خود کشش داره. ما دچار یک مسئله شدیم و اون مسئله سلیقه است، نه چیز فنیه، نه تحقیقات میکنیم، نه میفهمیم این نژاد، این بچه‌ها، این پایگاه ها، اینا چه مربیایی میخوان. نمیتونیم مربی ها رو سازمان بدیم، با مربی دست میدیم خدافظی میکنیم، با مربی دست میدیم میاریم، خودمون جابجا میشیم، مدیر فنی این ور میشیم، مدیر فنی اون ور میشیم، میچرخیم 20 سال میگذره.
خب این هم بخشی از صحبت‌های آقای جلالی چراغ‌پور، یکی از مهمانان آخرین برنامه ما در هفته گذشته یعنی چهارشنبه بودن که صحبتشون شنیدیم. اما خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون مازیار مهرانی عزیز خوش آمد میگم.
درود بر شما جناب ارمنده، همینطور خدمت شنوندگان ارجمند، خوشحالم در خدمتتون هستم.
ممنونم. اما مازیار مهرانی عزیز، میخوام یک بار دیگه تر موضوع کنم با این سوالی که مطرح میکنم. جناب ولی سالیان سال در ورزش فعال هستید در بخش‌های مختلف، حالا چون به عنوان کارشناس، چون به عنوان یک ورزشکار، چون یک مدرس، و به هر حال بخش‌های مختلفی رو تجربه کردید و قطعاً با وضعیت ما، چون بحثمون بحث باشگاه خصوصی است، با این مقوله آشنا هستید. سوال من اینه که، البته این سوال رو به این شکل میخوام مطرح کنم. ببینید، ما باشگاه خصوصی زیاد داشتیم، اومدند و در یک برهه بودن و بعد یهو محو شدن، دیگه هیچ اثری از آثارشون رو ندیدیم. چرا؟ معضل کجاست؟ مشکل کجاست؟ ما الان صحبت از این میکنیم که باشگاه‌های خصوصی، مثلا دارم عرض میکنم باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس، اینا بریم برن تو بخش خصوصی. اگر قراره که دو تا باشگاهی در این سطح و در این نام هم برن وارد بخش خصوصی، یعنی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرن و سرانجامشون مثل خیلی از باشگاه‌هایی که الان نامی ازشون حتی نیست، تکلیف چه خواهد بود؟ فکر میکنید مشکل چیه؟ معضل چیه؟ چه باید کرد؟
تشکر میکنم. خب ما به جهت اینکه اشاره داشتید به سالهای گذشته، اگر که بخوایم ارزیابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم که به چه دلیل و چه دلایلی باشگاه‌های خصوصی در عرصه ورزش حرفه‌ای ما موفق نبودند، به نظر میرسه که یکی از دلایل مهمش عدم امکان رقابت با باشگاه‌ها و تیم‌های دولتی بوده. در حقیقت باشگاه‌های خصوصی یک فصله ناجوری بودند در ساختار فوتبال حرفه‌ای ما، در ساختار ورزش حرفه‌ای ما، به جهت اینکه نه توان رقابت مالی داشتند با باشگاه‌های دولتی و نه اینکه مورد توجه بودند به جهت اینکه افرادی که فوتبال رو اداره می‌کردن، افرادی که ورزش رو اداره می‌کردن، تمرکزشون، توجهشون معطوف بود به باشگاه‌هایی که به نوعی اون رو ما منتسب به دولت می‌دونیم.
بله.
یادم میاد، نمی‌خوام اسم ببرم، در سال‌های اخیر یک فرد مسئولی در حوزه ورزش کشور وقتی که ازشون سوال شد که چرا برای فلان تیم خوزستانی که برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دچار مشکلات فراوانی هست اقدامی نمی کنید، ایشون عنوان کردند که ما تعهدی نسبت به این باشگاه و باشگاه‌های حالا تلویحاً از این دست نداریم.
بله.
خب این نوع نگاه که به هر دلیل حاکم بر ورزش ما بوده، حاکم بر فوتبال ما بوده، خودش نشون دهنده اینه که ما زمینه‌ای رو برای رشد، زمینه‌ای رو برای حمایت، زمینه‌ای رو برای پایداری و به نوعی حفظ این باشگاه‌های که اون رو خصوصی می‌نامیم نداشتیم و گذشته از اینها طرح و برنامه‌ای هم نداشتیم برای اینکه بتونیم به یک شکلی باشگاه‌ها رو با رویکرد اداره خصوصی، اداره در بخش‌های خصوصی، اینها رو به سمت و سوی ببریم که همه یک نگاه عادلانه به باشگاه‌های موجود در فوتبال ما و در ورزش ما داشته باشن و طبیعتاً اگر که ما از قضا برخلاف اون چی که گفته شد خودمون رو مسئول می‌دونستیم نسبت به تقویت، نسبت به حمایت از باشگاه‌های خصوصی، می‌بایستی که در طی این سال‌ها آقای ارمنده عزیز ما برنامه‌ای می‌ریختیم، طرحی رو مد نظر قرار می‌دادیم که بر اون اساس این باشگاه‌ها بتونن که ریشه‌های خودشون رو در دل فوتبال ما بدوونن و در حقیقت بتونن با جذب تماشاگر، بتونن با جذب علاقه‌مند، با جذب هوادار موجبات توسعه و پایداری صنعت فوتبال ما و رونق گرفتن ورزش حرفه‌ای ما بشن. پس این مهمترین اصل بود. مضاف بر این که اگر که من بخوام زیاد اطاله کلام نشه سخنم رو کوتاه بکنم، به این هم باید اشاره بکنیم که باشگاه خصوصی هرگز ندانستن که با حضورشون در عرصه ورزش حرفه‌ای چه چیزی رو به دست میارن یا چه چیزی رو از دست میدن. شما اگر که نگاه بکنید به روند حضور این باشگاه‌ها در فوتبال ما، خواهید دید که اونها بیش از اون چه که چیزی رو به دست بیارن، متاسفانه خیلی چیزها رو از دست دادن، از جمله اعتبار و آبروی افرادی که در این حوزه بدون احتیاط در حقیقت وارد شدن و چوبش رو هم متاسفانه خوردن.
بله. خب با توجه به این مطالبی که بیان فرمودید و من هم واقعا هم عقیده هستم تا حدودی با شما، اما بگردیم دنبال راهکار. شما به عنوان یک کارشناس چه راهکاری میدید؟ پیشنهادتون چیه؟
خب طبیعتا اون چه که بایستی از ابتدا ما به دنبالش میبودیم موضوع نظام جامعه باشگاهداری هست. ما هنوز فلسفه تشکیل باشگاه رو، چگونگی رونق گرفتن امور یک باشگاه رو، چگونگی تقویت یک باشگاه رو نمیدونیم و در دل این نظام جامعه باشگاهداری طبیعتاً ما باید به مسائل مهم دیگری هم نگاه بکنیم و اشراف بکنیم و اون هم بحث صلاحیت هاست، بحث اهلیت هاست، بحث تخصص هاست و اینکه چگونه چه افرادی رو در کجا و به چه شکلی به کار بگیریم، شرح وظایف اونها باید چه باشه، چه ویژگی هایی رو داشته باشن، چه استانداردهایی باید رعایت بشه، چه امکاناتی باید به وجود بیاد، دولت و حاکمیت چه وظایفی در قبال اینها داره و وقتی که همه اینها مهیا شد و ما در حقیقت دانستیم که چگونه یک هسته به نام باشگاه رو باید بپرورونیم از دل محلات، از دل شهرها، از دل استانها و شهرستانها و اونها رو به عرصه های بین المللی حتی برسونیم، در این حال بایستی بکوشیم که ما نحوه اداره امور ورزشی حرفه‌ایمون رو هم از بحث در حقیقت شرح وظایف فدراسیون ها خارج بکنیم. فدراسیون هایی که نام فدراسیون آماتوری رو به دوش میکشن اما عملا در حوزه ورزش حرفه‌ای دارن تولیت اون رو بر عهده میگیرن و متولی اون هستن. بنابراین ما در گام بعد باید بریم به این سمت حرکت بکنیم که چگونه باید اداره بکنیم امور ورزش حرفه‌ای رو، چه تشکیلاتی اون رو باید اداره بکنه. این تشکیلات باید برگرفته از همین کسانی باشه که صاحبان اصلی باشگاه هستن، همین بخش خصوصی، همین جمعیت هواداری که به نوعی باید اونها رو به عنوان سهامدار و مالک باشگاه‌های بزرگ و پرطرفدار یا باشگاه‌هایی که از دل استان‌های علاقمند به فوتبال میان بایستی که ما اونها رو به هر حال انتخاب بکنیم، بهشون اجازه اداره این امور رو بدیم. من تصور میکنم همونطور که در رابطه با باشگاه ها ما به نوعی وحشت داریم از اینکه بخش خصوصی بیاد و در یک شرایط البته تعریف شده و استاندارد تولیت باشگاه های دولتی و بزرگ رو به دست بگیره، همون گونه هم پرهیز میکنیم یا وحشت داریم یا به نوعی احساس میکنیم که منافع شاید برخی از افراد به خطر میفته که ما اداره امور مسابقات رو و ورزش حرفه‌ای رو هم باید به دست همین باشگاه‌ها که وابسته به دولت نیستن بگذاریم تا اونها بر اساس منافع مشترک خودشون بیان تصمیم گیری بکنن. البته طبیعتاً در دنیا هم این وجود داره که این به این معنی نیستش که اونها یک جزایر مستقلی باشن، طبیعتاً قانون تکلیف رو مشخص کرده. فدراسیون ملی در هر رشته‌ای هستش که قوانین رو، چگونگی انجامش رو نظارت میکنه و دقت میکنه، اما ما باید به این سمت به هر حال حرکت بکنیم که این اتحادیه ها باشن که بیان و امور مربوط به ورزش حرفه‌ای رو دنبال بکنن. این هم گام دوم ما میتونه باشه.
خب من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ببینم با من هم عقیده هستی. ببینید الان توی باشگاه‌های خصوصی تو کشور ما، البته همه جای دنیا همینه ها، ولی عمدتاً ریشه در مسائل اقتصادی داره. یعنی یک شخصی که میاد میره به دنبال یک باشگاه تا یک باشگاه رو در اختیار بگیره، یعنی منظورم بخش خصوصی، حالا یک نفر یا چند نفر فرق نمی‌کنه، اولین معضل و مشکل بحث هزینه ها هستش، بحث درآمدزایی. اگر نتونه تو این زمینه قدم برداره و موفق نباشه، خب طبیعتاً باشگاه از هم میفاشه، یعنی همه چیز تموم میشه دیگه. وقتی نتونه تیم رو اداره بکنه، دستمزد بازیکن‌ها رو بده، عوامل رو بده و خیلی مسائل دیگه، آیا این مسئله الان میتونه یکی از مسائل اصلی یا رکن باشه در بحث باشگاه خصوصی یا باشگاه داری؟
ببینید اگر که بگیم رک نیست، که خب طبیعتاً این حرف اشتباهیه، برای اینکه ورزش حرفه‌ای پایه و اساسش کسب درآمده. در حقیقت شما فعالیتی رو انجام میدید، یک فعالیت حرفه‌ای رو انجام میدید، متناسب با اون هم باید مبالغ رو بگیرید. اما من اون رو مقدمه بر اون چی که عرض کردم نمیدونم. چرا؟ به این جهت که خب خیلی ها در طی این سالها یک حرف درست رو زدن که هیچ کس هم اون رو نمیتونه انکار بکنه، نه ما و نه هیچ کسی در حوزه ورزش کمترین حتی اطلاعات رو داره، و اون بحث حق پخش تلویزیونی هست. بحث حق پخشه، خب هیچ کسی این رو انکار نمیکنه. اما چیزی که در طی این سالها من ندیدم در هیچ برنامه‌ای، در هیچ رسانه‌ای، هیچ کارشناسی راجبش صحبت بکنه اینه که آیا به صرف پرداخت حق پخش ما مشکلات امروز ورزش حرفه‌ای ما حل میشه؟ من یک مثالی رو میخوام بزنم. یک فردی در این جامعه با حقوق ماهیانه 5 میلیون داره زندگی میکنه.
بله.
کاری ما اصلا با تورم و اینها نداریم. ما میاییم به این فرد فرض رو بر این میگذاریم، فرض محال رو، که شرایط رو به گونه‌ای فراهم میکنیم که این فرد بتونه ماهیانه 15 میلیون تومن بگیره. آیا این افزایش 10 میلیونی درآمد این فرد این رو ضمانت میکنه که این فرد زندگی مرفه‌تری رو داشته باشه، دوچار قرض نشه، دوچار ورشکستگی نشه؟ ورشکستگی به لحاظ حالا همون بحث قرضش رو دارم عرض میکنم، و در ادامه مسیر زندگیش به مشکل برخورد نکنه؟ من اعتقاد دارم که ضمانت نمیکنه، مگر اینکه اون فردی که در حقیقت این مبلغ رو داریم به زندگیش اضافه میکنیم بدونه، مسلط به کارش باشه و بدونه که چطور بایستی که از این مبالغ اضافه تری که داره میگیره زندگی خودش رو در این فراز و نشیب بایستی بتونه که اداره بکنه و بتونه حتی چیزی رو پسنداز بکنه و در خانوادهش نگه داره. بحثم همینه. باشگاه هایی که تا به امروز بر اساس شرایط موجود، منابعی که حالا به اعتباره اعتباری که دارن که اون رو ما باشگاه های دولتی نمیدونیم، داره از طرق مختلف به اینها تزریق میشه و حتما هم دولت این کمک ها رو عنوان میکنن که به جهت قانون مجلس نمیتونه مستقیما تزریق بکنه. خب فرض بر این میگذاریم که این باشگاه که تحت همین شرایط دارن یک چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان 15 میلیارد تومان برای یک بازیکن، برای یک مربی دارن هزینه میکنن، فرض رو بر این بگذاریم که حالا به طرقی مبالغ بیشتری رو بگیرن، مثلا حق پخش تلویزیونی. آیا ضمانتی وجود داره که این مربی 10 میلیارد تومانی 15 میلیارد تومانی 50 میلیارد تومان نشه؟ آیا ضمانتی وجود داره که این بازیکن بی کیفیت خارجی که آمده و ما 20 میلیارد تومان مثلا به اون پول دادیم، 10 میلیارد تومان هم بابتش غرامت دادیم، این تبدیل به بازیکن 100 میلیارد تومانی نشه؟ آیا شما 5 سال پیش میتونستید تصور بکنید که قیمت‌ها اینطور افزایش پیدا بکنه؟ بنابراین اینجا موضوع فقط کسب درآمد نیست، موضوع مالکیت باشگاهه. موضوع اینه که افراد باید بدونن که در قبال پولی که دارن میگیرن، باشگاه متعلق به اینهاست و اینها درست مثل پدر یک خانواده، چطور سرپرست یک خانواده چطور باید این رو هزینه بکنن. بله. برای هزینه کرده بکنن. اون چطور باید برنامه ریزی بکنن. خب بله. اینها تو فوتبال ما وجود نداره. ما به دروغ و به غلط داریم یک چیزی رو دنبال میکنیم منباب این که اگر که مبالغ بیشتری به این باشگاه برسه مشکلاتشون حل میشه. خیر، مشکلات اینها حل نمیشه، کما این که افرادی بودند که در شرایط خاص به خاطر علایقی که داشتن نسبت به باشگاه ها آمدن مبالغی رو هم خرج کردن.
بله.
و متعهد خودشون رو کردن که اگر باشگاه فلان اقدام رو انجام بده به لحاظ مالی اونها رو تامین میکنن، اما باشگاه این کار رو انجام نداده. چون ما به جای این که به دنبال مشخص کردن موضوع مالکیت باشگاه ها باشیم، به جای این که به دنبال این باشیم که با تشکیل یک اتحادیه باشگاه هایی که همه خصوصی هستن و منافع مشترکی دارن و موضوع مالکیتشون مشخصه بیان و در کنار هم بگونی تفاهم بکنن که قیمت ها رو کنترل بکنن، دست دلال ها رو کوتاه بکنن، ما یک رقابت ناسالم رو درست کردیم، این باشگاه ها هرگز نخواهند تونست که به اصطلاح بر مشکلات خودشون فائق بیان. و ما خب نمونه هاش رو داریم میبینیم، همین باشگاه های دولتی و پرطرفدار میبینیم، افرادی که به عنوان حالا کارگزار، به عنوان کارمند، به عنوان یک فردی که آمده و مسئولیتی رو گرفته به کار میگیریم و خروجیش همین مطالبی است که شما دارید میبینید. ضرورتی نداره که من بخوام اشاره بکنم، همه دارن میبینن
همه
و همه هم ازش آگاه هستن.
درود بر شما، ممنونم از توضیحاتتون. همیشه با ورزش از شبکه‌ی رادیوی ورزش تا حدود ساعت 20:30 دقیقه.